از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی، همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد این توفیق نصیب من شد تا در خدمت علاقه‌مندان به موسیقی باشم.
فرصت مختنمی است که با شما گفتگو کنیم. بفرمایید که در بخش گفتگوی برنامه قراره چه اتفاقی بیفته امشب.
امشب قرار هست در خصوص نوازنده پرکاشن و کسی که عهده‌دار اجرای ادوات پرکاشن هست صحبت کنیم و قرار هستش که میزبان دوست خوبم آقای سعید صارمی باشیم و بخشی از این سازها رو برای ما معرفی کنن تا ما با هم فیزیک این سازها و هم قابلیت‌های این سازها توی ارکستر آشنا بشیم، تا حالا از دن اگر احتمالاً کنسرتی رفتن نوازنده پرکاشن معرفی شد یا اگر سازی رو دستش دیدن بهتر بدونن که وظیفه اون ساز چه هست و چه انتظاری رو باید از نوازنده پرکاشن داشته باشه.
بله، تشکر میکنم. مقدمه مختصر و مفیدی رو بیان کردید و شما دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنم در بخش گفتگوی برنامه با ما باشید و گفتگوی آقای امیر شهابی با مهمان برنامه رو بشنوید. شبتون بخیر، امیدوارم تا این بخش از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شماییم با بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای سعید صارمی مدرس و نوازنده پرکاشن. آقای صارمی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید به برنامه نیستان.
سلام، وقتتون بخیر. باعث افتخار منه که در خدمت شما هستم. یه سلام ویژه‌ام خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض میکنم و امیدوارم که این برنامه مفید فایده باشه براتون و بتونیم که حداقل یک معرفی کاملی در مورد سازهای کوبه‌ای داشته باشیم.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما صارمی. خیلی خوشحالم از اینکه میزبان شما هستیم در این برنامه. من جهت استدلال دوستان شنونده عرض کنم که صارمی جزء نوازنده‌های با اخلاق، جزء واقعا کسانی که توی ساز خودشون خیلی علاقمند هستن، پیگیر هستن، به صورت علمی سالهاست دارن فعالیت میکنن در حوزه سازهای کوبه‌ای و سالهای سال من با ایشون همکار بودم توی ارکسترهای مختلف و بسیار بسیار با هم سفر رفتیم. آقای صارمی، قبل از اینکه وارد معرفی سازها بشیم، قطعی در خصوص سابقه خودتون بفرمایید و اینکه موسیقی رو از کی شروع کردیم.
اولا با افتخار منه که در خدمت شما هستم امیر جان و به هر حال خیلی چیزها توی این مدت ازت یاد گرفتم و کلن تو این سفرهایی که همیشه با هم داشتیم جز آموزش و یادگیری چیز دیگه ای نبود برای من. من تقریبا از 8 سالگی شروع کردم به نواختن و یادگیری سازهای کوبه‌ای که از تنبک شروع کردم و از 15 سالگی به بعد شروع کردم به نواختن و یادگیری سازهای ریتمیک غربی و تقریبا از 17 سالگی بود که کاملا به صورت حرفه‌ای وارد عرصه موسیقی حالا دنیای لاتین شدم و شروع کردم به یادگیری. ارزم به حضورتون که از 17 سالگی تا به الان من متولد 1359 هستم و الان نمیدونم چند سال،
20 سالی فکر کنم بشه،
ولی همش تو این سالها با خیلی از موزیسین های مطرح ایران و خوانندگان خیلی مطرح این مملکت فعالیت داشتم و در طول این سالها تونستم افتخاری رو بیشتر برای خودم به دست بیارم که در واقع جز آرتیست های بزرگترین کمپانی پرکاشن دنیا قرار بگیرم، LP یا همون لاتین پرکاشن. و در خدمت
شما برای اینکه ساز پرکاشن رو شروع کنید به مشکل برنخورید تو انتخاب استاد یا پیدا کردن ساز، چون معمولا کمتر گرایش دارن هنرجوان موسیقی به سمت پرکاشن کشیده بشه؟
عرضم به حضورتون که خب اون وقتی که من این ساز رو شروع کردم قبل از هر چیز جا داره که دست استادم رو ببوسم و ازش بسیار تشکر کنم، آقای همایون نصیری، که باعث افتخار من بود که من توی حالا اون دوره از زمانی که شروع کردم به ساز زدن ایشون حضور داشتن و منو پذیرفتن. ما اختلاف سنی زیادی با هم نداریم ولی به هر حال ایشون بزرگ من هستن و خیلی چیزها به من یاد دادن و همه جا هم قدردان زحماتشون هستن. خیلی سخت بود پیدا کردن این سازها، پیدا کردن نوت برای این سازها، پیدا کردن اصلا داکیومنتی که بشه شما بهش رجوع بکنید، چون اینترنت درستی نبودش و ما دسترسیمون کاملا یک دسترسی بسیار منطقه‌ای بود. یعنی هر آن چیزی که در تهران، در بهارستان، در جمهوری، پیش شمرون، این چیزا در واقع اگر بود ما میتونستیم که مطالعه بکنیم و بهش دسترسی داشته باشیم. که بازم خدا رو شکر که من با آقای نصیری آشنا شدم و ایشون یه سری از کتاب‌ها رو در اختیار من قرار دادن و با صبر خودشون ما سال‌ها در کنار هم دیگه کار کردیم و از شاگرد استادی به دوست و همکار تبدیل شدیم.
خب آقای سارمید، کلن ساز پرکاشن یک سازی هستش که نوازنده یک بار میخره و خیالش راحت میشه، مثل پیانو، یا سازی که مدام بعد تیبش بخش ها و قطعات مختلفی رو اضافه کنه؟
پرکاشن به مجموعه گسترده از سازهای ریتمیک گفته میشه. پرکاشن بزرگترین خانواده موسیقایی رو در خودش قرار داده و خیلی راحت و خیلی سلیس میتونم خدمتون بگم که تمومی نداره. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید که ما 10 تا نون ساز داریم تموم شد. شما هر آن چیزی که در طبیعت میشنوید جزء پرکاشن ها حساب میشه. شما به راحتی با پرکاشن، یعنی یک نوازنده پرکاشن، کاملا میتونه یک طبیعت رو برای شما روایت بکنه، از کوه گرفته به جنگل، رود، دریا، شب، روز و تمام اینها از قدیمی ترین ادواتی بوده که انسان باش آشنا شده و تونسته خودش رو با طبیعت وصف بده.
یعنی صرفا ما نباید انتظار یک حرکت ریتمیک از ساز پرکاشن داشته باشیم، میتونیم انتظار افکت که بتونه به ذهن طبیعت رو متبادر کنه هم داشته باشیم.
ما متاسفانه چیزی که در ایران جا افتاده این هستش که یک نوازنده ساز ریتمیک فقط باید پشت کنگا، پشت جیمبه، پشت تیمباله و و و و سازهایی که اکت بیشتری دارن قرار بگیره و نوازنده رو روی اینها میشناسنش، در صورتی که یک نوازنده پرکاشن یک نقاش هستش. یعنی چی؟ یعنی این که شما یک موزیک رو وقتی که در اختیار یک نوازنده پرکاشن قرار میدید، ایشون میتونه که با اون مدادهای رنگی که داره، اون رنگهایی که داره، میتونه اونو طراحیش بکنه، رنگ زردش، رنگ آبیش و و و، چون صداهایی که در واقع توی سبد نوازنده پرکاشن هست انقدر گسترده هستش که میتونه موزیک شما رو به بالا ببره، موزیک شما رو به پایین بیاره و یک حس کاملا طبیعی رو به شنونده القا کنه.
شما با توجه به اینکه توی حوزه تدریس هم فعال هستید، گرایش جوان ها و نوجوان های امروز رو چطور میبینید به این ساز؟
خدا رو شکر خیلی خوب شده، خیلی تغییرات عمده‌ای به وجود اومده، از این جهت که اون اوایل وقتی که میگفتید شما نوازنده پرکاشن هستید کاملا ذهنیت میرفت یک جای دیگه، ولی الان به صورت آکادمیکی داره تدریس میشه. خود من دارم با بچه های 3-4 ساله کار میکنم و این فرهنگ داره در وجود این بچه ها نقش میبنده که ساز پرکاشن چقدر میتونه مهم باشه و خدا رو شکر خیلی از مدرسین سازهای مختلف هم به من رجوع میکنن برای یادگیری و شناخت این ساز، چون بسیار گسترده است. بعد وقتی که ما این سازها رو بهشون آموزش میدیم، وقتی که یک موزیکی رو میشنون خیلی قشنگ تشخیص میدن، میگن این صدای این بود، این صدای این بود، چقدر جذاب، ما اصلا نمیدونستیم، ما فکر میکردیم این صدا یک افکت هستش، یک سمپل هستش. و خب این خیلی تغییرات در واقع بزرگی رو برای ما به وجود آورده.
جایگاه نوازنده‌های پرکاشن ما توی ایران رو بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای منطقه، در چه لیولی میتونیم قرار بدیم؟
اگر خیلی صادقانه بخوام عرض بکنم خدمتون که خیلی اختلاف داریم، خیلی اختلاف داریم.
بهتریم یا پایین‌تریم؟
عقب‌تریم، خیلی عقبیم. ما به خاطر موسیقی که حالا داریم کار میکنیم، حالا بگیم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، اون تأسفش بیشتره، به این خاطر که سلیقه توی ایران خیلی داره تغییر میکنه و متاسفانه داریم همش سمت پوچی میریم و اون ارزش و عیاره داره هی میاد پایین تر. از نوازندهی که روی استیج هستش بیشتر توقع اکت دارن تا اون هنری که حالا اون آدم بلده، و ازش چیزهایی رو میخوان که در موسیقیه نیست و همش حواشی رو ازش انتظار دارن.
جنبه‌های بصری بیشتر
مطرحه. به این خاطر ما داریم عقب میفتیم از دنیای، حالا من در مورد ساز خودم میگم، پرکاشن. ما در ایران اگر کسی پشت ساز قرار میگیره، ما بیشتر اون ناز کردن و اون اکت کردن و اون ادا در آوردن رو بیشتر داریم فعالیت میکنیم، تا اینکه ما صرفا دخیل بشیم با دنیای ریتم و بدونیم که اصلا قراره چی کار بکنیم، این ریتم چی هست، اگر داریم این ریتمو میزنیم آیا اصلا درست هستش، اون نوازنده که کنار ما هست داره منو کامل میکنه، تکمیل میکنه، یا در واقع داره اشتباه میزنه.
تشکر میکنم. اونی که صحبت از پرکاشن شد و به اینجا رسیدیم، اگر که موافق باشید نمونه از صدای پرکاشن رو بشنویم و اگر که بعد از شنیدن توضیح نیاز بود خواهش میکنم که شما بفرمایید. قصه زیبایی رو انتخاب کرده بودید که شنیدیم، توضیح بدید آقای صارمی راجع به این قصه.
عرضم به حضورتون که این قصه برای یک موزیسین مکزیکی هستش به نام کارلوس سانتانا، که در واقع یکی از بزرگترین موزیسین هایی هستش که در عصر حاضر وجود داره و کارهای بسیار شاخصی رو در دنیای لاتین و در دنیای موزیک راک و و و و انجام داده.
بله، تشکر میکنم. در بخش گفتگوی برنامه در خدمت آقای سعید صارمی هستیم، مدرس و نوازنده پرکاشن، و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، با ایشون گفتگو میکنیم. آقای شهابی بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای صارمی، برای دوستان شنونده بفرمایید که حداقل ها یا مقدماتی رو که باید یک علاقمند به این ساز تهیه کنه تا بتونه بگه من نوازنده پرکاشنم چیا هستن؟
آقای شهابی، عرضم به حضورتون که ما اصلا حداقل نداریم تو این ساز، متاسفانه.
پرخرج باید باشه با این ساز.
بسیار پرخرج، بسیار پرخرجه، و یک آدم عاشق رو در واقع طلب میکنه که سراغ این ساز بره. چون وقتی که وارد این عرصه میشی، اول با در فرهنگ ایران با سه تا ساز کنگا، کینتو و تومبا در واقع آشنا میشی که توی ایران بهش میگن متاسفانه تومبا، و این مجموعه ای از این سازهای ریتمیکی که در اختیار ما هست کنگاس نام داره، و باید بعدش کاخون بزنید، بعدش باید جیمبی بنوازید، بعدش باید داربوکا داشته باشید، بعدش باید شیکر تنبورین داشته باشید، بعدش باید اودو داشته باشید، بعدش باید و و و و و انقدر میرید جلو که به یک بیماری تبدیل میشه.
وقت به راحتی گیر میاد داخل ایران همشون، یا باید سفارش بدن از اون بر بیارن؟
قبلا خیلی سخت بود، ولی یه مدتی شد که واردات ساز حداقل توی ایران انجام میشد و خیلی راحت میتونست در اختیار علاقمندان درس موسیقی قرار بگیره، ولی متاسفانه الان بازم خیلی کمیاب شده و قیمت‌های بسیار بسیار بالایی داره. یعنی شاید برای یک ساز بسیار کوچیک که به اندازه شاید یک انگشت شماست، نزدیک مثلا 300-400 هزار تومان کم کمش باید پول بدید. حالا بستگی به اون برندش داره، چون با در واقع اختلاف قیمتی که توی ریالی و دلاری هستش، ما بسیار بسیار هزینه زیادی رو متقبل میشیم برای پرداخت.
حالا با توجه به اینکه شما زحمت کشیدید و یک سری ادوات رو آوردید برای معرفی، خواهش میکنم چند نمونه رو توضیح بدید برای دوستان شنونده.
عرضم به حضورتون که برای حالا معرفی این سازها، من شروع کردم به سازهای افکتیو که بهش میگن اسمال پرکاشن ها یا پرکاشن های کوچک، که یه جورایی در واقع پرکاشن ها و سازهای ریتمیک کمکی حساب میشه، و رنگی هستش که در اختیار اون نوازنده سازهای ریتمیک هستش برای طراحی اون ریتم، زیبا کردن اون موزیک و و و و. من ساز اولیه که میخوام خدمتتون معرفی بکنم ساز شیکر هستش. ساز شیکر سازی هستش که کاملا این سازها، من یه مطلبی رو جا دار اینجا بگم که تمامی این سازها از قاره آفریقا وارد تمامی فرهنگ های ملل مختلف شده، وارد آمریکای لاتین شده، حوزه دریای کارائیب، و حالا از سمت آفریقا وارد میدلیست شده، همین خاورمیانه، وارد هندوستان شده، حالا فرهنگ چین خب یه مقدار متفاوت تر بوده، خب یه سری سازهایی رو با جنس حالا فلز اونها داشتن که اون سنج ها بوده و باز حرکت کرده، وارد ترکیه همون شده، دوره عثمانی به اوج خودش رسیده و همینجوری این حرکت ادامه پیدا کرده، باز هم تو همون دوره باستان در یونان و روم خب این فرهنگ بسیار قوی شده بود، چون خیلی از سازها توی اون فرهنگ قرار داشت. و خب قاره آفریقا بسیار بسیار غنیه و ما تمامی سورسمون و اون منبعمون قاره آفریقا هستش و اون ریتما و اون آداب و رسومی که خودشون دارن و پشت تک تک این سازها یک سنت و یک فلسفه بسیار بسیار طولانی. یعنی شما کوچکترین سازی که از دنیای آفریقا ور می‌دارید میارید و شروع می‌کنید به نواختن، یک فلسفه 10 جلدی کتاب هستش که اصلا چی بوده، چرا این بوده و اینا رو در چه مراسم، در چه مناسکی می‌زدن، اگر صداش اینجوری می‌شده چه تفکری رو القا می‌کرده، اگر صداش یه جور دیگه می‌شده چه تفکری رو در واقع مجدداً به بقیه میرسونده و و قصه هایی دیگه.
اینا اکثرا ساختارشون با چوب و پوسته، درسته؟
تمامی این سازها ساختارشون از طبیعته. یعنی همین شیکری که من خدمتتون عرض میکنم یک سازی هستش که بر حسب اون تکون دادنش معنی اون شیک رو گرفته، حالا به زبون انگلیسی، و این در واقع میوه های مختلفی که در حالا قاره آفریقا بود اینا رو خشکشون میکردن، داخلش سنگریزه میذاشتن، داخلش دونه های خودش رو بر میداشتن داخلش میذاشتن و با تکون دادن این شروع میکردن به اون حالا فرهنگ و آداب و رسوم خودشون جواب دادن.
میتونید صدای شیکر رو بشنوید؟ بسیار عالی،
بسیار عالی.
البته فکر نکنیم هر کی به شیکر دست بگیره میتونه مثل آقای سارمی از این صدا در بیاره. با هنرمندی خاصی حرکت دادن که این صدا ازش خارج شد.
داخلش مثل یه سری شن یه همچین چیزی
اتنه. این سازهایی که الان هستش و در اختیار من، خب قاعدتا از اون سیستم قدیمی خب اومده بیرون و مدرن شده،
صنعتی‌تر شده
و خب به خاطر حالا اینکه خیلی زود خراب می‌شدن قدیمی‌ها، چون همش چوب بود، طبیعت بود و اثر مرور زمان خب فرسوده می‌شد و بین می‌رفت، خب دیگه اون صدا رو کاملاً حالا کنار گذاشتن و رو آوردن به دنیای صنعتی و داخل اینا الان ساچمه‌های بسیار ریزه، هر کدومش کوک مختلف داره و شما باید بدونید که حالا مثلا نوازنده ساز کوبه‌ای پرکاشن باید بدونه که این شیکر نرم اون حد وسطش، حالا من اصطلاحات انگلیسیشو نمیخوام به کار ببرم، اون
میانیش
باید برای چه موزیکی استفاده بشه، این نرمترینش برای فقط ضبط استدیو هستش، اونی که سخت‌تر هستش و صدای بیشتری داره برای استیج و در واقع کنسرت ها ازش استفاده میشه. شما باید بدونید که از چه شیکری برای چه موزیکی استفاده بکنید. اینها کاملا مستلزم مطالعه است که ما متاسفانه در ایران یه دونه ساز داریم برای همه چی ازش استفاده میکنیم، همه هم ازش تعریف میکنیم.
ساز دیگه اگه مد نظرتون هست،
ساز دیگه هستش که بهش میگن رد و شما میخوام به عنوان یک ساز کاملا افکتیو ازش یاد بکنیم که بدونیم که ساز پرکاشن میتونه طبیعت رو چطوری برای شما روایت بکنه. به عنوان مثال
خب برای شنوندگان عزیز اگر که شکل ظاهریش رو هم توضیح بدید که بدون این صدایی که شنیدن از در واقع با چه حجم در واقع آلت موسیقی این صدا خارج شد بفهمید.
این ساز خب مدرنش هستش، سازهای حالا سنتیش از تنه یک درخت بود، یک درخت حالا جوانی رو که خوش شده بود چون هیچ وقت توی قدیم نمی اومدن درختایی که سالم هستن و زنده هستن بکنن و این فرهنگ خب در قدیمی ها همیشه قوت داشته.
قابل توجه طرفداران محیط زیست.
خدمت رو عرض میکردم که خب این ساز رو از تنه درخت خب خیلی جوانی بر میداشتن و روش پوست میکشیدن و حالا با اون حالت دباغی که انجام میدادن اون پوست رو کاملا سفتش میکردن و یک فنر فلزی حالا خیلی یک حالا نمیتونیم بگیم فنر یک رشته ای از یک فلز رو بهش آویزون میکردن به این پوست و به صورت یک استوانه بود و با تکون دادن اون استوانه و اون لرزشی که ایجاد میشه کرد روی پوست و اون صدایی که داخل این حالا تنه درخت ایجاد میشد این صدای رعد و برق و اون صدای طبیعت رو القا میکرد.
ابعادش رو هم بفرمایید.
خیلی کوچیک هستش. خیلی راحت توی دست جا میشه.
واقعا انتظاری کمچین صدایی از یک کمچین سازی کوچیکی نمیره آدم.
الان اگه منم دست بگیرم میتونم این صدا رو ازش خارج کنم آیه؟
بله، فقط با قسمت بالاش و اون افکتر رو دیگه شما نمیتونی، ولی تکون دادنش جالبه.
یه حفره هم داخلش اصلا داره.
این حفره خب این مدرنش کرده. این حفره به خاطر این هستش که شما بتونید صدا رو کم و زیاد بکنید. به عنوان مثال در واقع ورودی یک غار، شما اگر چشماتون رو ببندید و کاملا بخواید لمس بکنید میتونید که خیلی چیزها رو تداعی بکنید. صدایی که میپیچه در یک حفره
بسیار عالی.
فکر کنم یک ساز دیگر رو میتونیم با توجه به زمان معرفی بکنیم.
یک سازی هستش که کاملا صدای حیوانات هستش و شما این جالبیش این که شما به راحتی میتونید در قسمت ابتدایی هر آهنگی که حالا یک حس و حال خیلی ملو خیلی نرمی داره، خب به هر حال میتونید که این صداها رو ایجاد بکنید و بدون استفاده از صداهای حالا ضبط شده الکترونیک اینجوری عرض بکنم خدمتتون بهتره، خب قاعدتا حس خیلی طبیعی تری رو میتونید القا بکنید. به عنوان مثال
حالا ما که میبینیم خیلی برامون جالبه. بله. میشود راجع به شکل این ساز هم توضیح بدیم. اسمشون رو بفهمیم.
اسمایی خب اسمای لاتین دارن و حالا به این صدا میگن مانکیز یا صدای میمونهایی که حالا روی درخت هستن، چون ساز کاملا این ساز برزیلی هستش و کاملا توی حوزه کارایی هستش و آمریکای لاتین. خب موسیقی اونها موسیقی هستش که کاملا وابسته به طبیعته، یعنی تمام آفریقایی هایی که به عنوان یک برده وارد آمریکای لاتین شدن این فرهنگ رو همراه خودشون آوردن. توی فرهنگ آفریقا کاملا مردم با طبیعت صحبت میکنن، با طبیعت زندگی میکنن، هیچ کس بر علیه طبیعت نیستش اونجا، یعنی اگر طبیعت وحشی هست مردم اونجا هم دارن باهاش زندگی میکنن، دارن باهاش راه میان و به خاطر همین سازهاشون کاملا سازهایی هستش که صحبت میکنه با طبیعت و خب این فرهنگ زیباشون هستش که همینجوری گسترش پیدا کرده در دنیای موسیقی.
خیلی کوتاه راجبه
این ساز، از یک پلاستیک و سرش سوتهای حالا خیلی ریز، یک سوت که نمیشه گفت، یک فلزی هستش که داخل این
یه حفره سوراخی
داره و از طریق هوا این صدا رو ایجاد میکنه و این ساز سازی هستش که متاسفانه برای شکار ازش استفاده میکنن و خب هیچ وقت ساز برای شکار نباید استفاده بشه. این صدای کپک هستش تو طبیعت.
شکار رو به طرف خودش جذب میکنه. خب
ولی ما موزیسین ها برای صلح ازش استفاده می‌کنیم.
متشکرم. خیلی عالیه. میخوام ازتون قول بگیریم که انشالله یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم آقای صارمی. مشتاقیم که ساسای دیگری رو هم بشناسیم به حضور شما.
باعث افتخار منه حتما. و من تشکر میکنم از شما بابت دعوتتون و بها دادن به این قصه که بخواین معرفی بکنید سازهایی که برای مردم سرزمینم کاملا غریب هستش و بدونیم که ما چقدر میتونیم که نقاشی های زیبایی با موسیقی بکشیم.
از شما هم تشکر میکنم آقای شعبی برای این که ما رو با آقای صارمی و توانایی هاشون و توانایی ساز ترکاشن آشنا میکنید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. برنامه نیستان همچنان ادامه داره. خدا نگهدارتون.